صدق الله العلي العظيم، صدق الرسول. خب ترجمه چون ساده است و روشنه دیگه عبور میکنیم، بینیم سراغ شرح واژه ها. خبیر به معنی آگاهه. اصل ریشش خبر یا خبره است، آگاه شدن، دانستن کامل یه چیز رو میگن خبر یا خبره، مستره. خبیر صفت مشبه است دیگه، از ماده خبر به معنی آگاه شدن، به کنه چیزی پی بردن، در حقیقت آگاه و پی برنده به کنه چیزی. بنابراین اساس به کسی که از جزئیات و ریزکاری‌های یه موضوع آگاه خبیر میگن. پس خبیر و خبره و اینا میگن، این به همین خاطره، از مطلع بالاتره، از آدم آگاه عادی بالاتره، جزئیات رو میدونه، احاطه کامل داره، تسلط داره، کنه چیز رو میدونه. تقابل زیانکاری، حسرت خوردن، اصلش غبن یا غبنه، یعنی گل زدن یا زیان زدن. باب تفاول، چرا تقابل تقابل گفتن؟ بعد گفتن خب مشارکت دیگه، تعارض دو گروه مؤمن و کافر در قیامت روشن میشه. روز ظهور این در حقیقت قیامت یا متقابانه، یعنی روز ظهور این تعارض بین مؤمن و کافر رو در حقیقت اونجا معلوم میشه که کیا باختن کیا بردن. بعد گفتم یعنی ظهور تقابل و آشکار شدن ضرر زیانه که همون هم دوباره گفتیم یعنی مشارکت نه چه تعارضه. بعد هم گفتن با هم مقبون شدنه، با توجه که در قیام مؤمن و کافر هر کدوم به نحوی حسرت میخورن، کاش بهتر بودن، منهج سوم مناسب تره. ناگهان با هم مقبون شدن، مؤمن و کافر احساس قبول ندارن. مؤمنین میگن چرا درجه بالاتر نرفتیم؟ چون بهشت هر چی بری بالا بازم داره. کفار هم میگن چرا افتادیم به جهنم؟ اونایی که حسرت بزرگ رو کفار میخورن. مؤمنین هم حتی نسبت به درجاتشون یه احساس قبولی دارن که چرا اینجان؟ چرا بالاتر نرفتن؟ این خسران زدگی، این در حقیقت زیان دیدن بالا هم است. ابد همیشه، پیوسته، جاودان. ظرف زمان برای نفی یا اثبات چیزی به صورت همیشه میاد، در آینده البته. لا اکلمهو ابدا، یعنی هرگز با او سخن نخواهم گفت. اکلمه غلط ها درست کنه. بنابراین ابد زمانی پیوسته است، به خلاف واژه زمان که پیوسته نیست. پس خود واژه زمان به زمانهای کوچیک هم اطلاق میشه، ولی ابد وقتی میگیم همه آینده رو میگن ابد، هیچ انقطاعی توش نیست، هیچ گسستگی توش نیست. نه او کلمم شه او کلمو. واژه بعدی که در اینجا بحث شده مصیبته. مصیبت گرفتاری، ریشش صوبه، قصد کردن، فرود آمدن. مصیبت سفایل از اصابه، به معنی بلیه، گرفتاری و پیش آمدی که به انسان میرسه. آره، اون چی که به انسان اصابت میکنه، برخورد میکنه، میگه مصیبت بشه. گویی که او رو قصد کرده و رو فرود میاد. آره دیگه، مصیبت اینجوری دیگه انسان رو قصد میکنه. اصلش مصوبه بوده، واو به صاد حرکتش منتقل شده، سپس به یات مصوبه، مصوبه واو ساکن مقعد مکسور قلب یا میشه، افراد میشد ایراد، افجاد ایجاد، مصوب میشه مصیب، مصوبه مصیبه. پس شش صوبه. واژه سو رو در قرآن بررسی کردن، 761 بار در قرآن تکرار شده. سو مقابل حسنه، هر چیزی که در ذاتش نامطلوب و زشت باشه رو میگن چی؟ سو. سو و سو هر دو ثلاثی مجرده، به معنی انجام دادن کاریست که ناخوشایند باشه. به نظر برخی از علما سو اسم مستره، اسم مستر باشه به معنی بدی، خب نه به معنی بد کردن، به معنی هر آنچه انسان رو اندوهگین سازد. هر آنچه انسان را اندوهگین سازد، این معنای اسم مستری نیست، این معنای ذات، اسم ذات. هر چی شما ناراحت بکنه، خنده کسی شما ناراحت میکنه، بخل کسی شما رو ناراحت میکنه، این دیگه حالت چیز داره، اسم ذات داره. ان الخزی الیوم و سوء علی الکافرین. سیئه فعل ماضیه، مجهول از ثلاثی مجرد، مثل قیله سیعه به معنی بدحال و ناراحت شد. ولما جاءت رسولنا لوطن سیعه بهم و واقع بهم ورعا. به این سیعه بهم یعنی حالشون بد شد. بابا متعدی میشه البته، یعنی ناراحتی بهشون دست داد. این فعل در برخی از کاربرداش به وجه و صورت انسان نسبت داده شده که در این مورد معنی زشت و سیاه شدن چهره است. کنایه ناراحتی و غمگینیه. به قول ناراحتی آدم یه خورده صورتش به هم میریزه. فلما رعوه و زلفتن سیعت وجوه الذین کفرو. وقتی دان نزدیک شده وجوه کفار چی شد؟ به اصطلاح سیعت، زشت شد. سور رو به صورت نسبت بدی چی میشه؟ صورتش بد شده. صورتش میگیم زشت شده. آره دیگه. یا اخ نکن زشت میشی. همینه. یعنی انسان در حالت ناراحتی صورتش یه خورده به هم میرسه. وقتی بره باب افعال، بعد افعال میشه اساعت. مثل جواب میشه اجابت. اساعت، اساعت مثلا با افعال بدی کردن کار زشت انجام دادن. لیجزی الذین اساؤوا بما عملوا. اساؤوا ببین ساؤ میره با افعال، افعل میشه اسوء، اسوء میشه اساء، اساء اساء اساؤوا جمع مذکر غایب. ساؤ در باب افعال. اسفالش هم مسیه دیگه، اسفال باب افعالش مسیه، ببینی بدکار. و ما یستوی الاعمى و البصیر ولل مسیه. این مسی یعنی بدکار. انسان بدکار با انسان خوبکار هم مساوی نیستن. مسی. سیئه جمع سیئه است. سیئه چیه؟ معنیش سیئه. سیئه چی بوده؟ در از سیوئه بوده. وابش به یا تبدیل شده، در یا ادغام شده. سیوئه میشه سیئه، در ادغام میشه میشه سیئه. خب ادغام شده به این شکل در اومده. در قرآن به معنی بدی و ناگواری و گناه و خوی زشت و قوی به کار رفته. همه این معانی در اصل معنا برمیگرده. یعنی همه معنی زشتی و نامطلوب بودن. بالا نگاه کنید، سور و سو مقابل حسنه. هر چیزی که در ذاتش نامطلوب و زشت باشه میشه یعنی چیز بد. سو سیئه هم به خود اون چیزی میگن که این سور رو داره دیگه، صفت مشبهش باشه دیگه. فعله سوءه بر از فعله به معنی چیزی است که ظهورش ناپسند باشه. لذا در مورد جسد مرده و عورت به کار رفته. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض لیریه کیف یواری سوءت اخیه. این هم که دیگه روشن قصهش. سوءت اخیه چیزی که بد باشه دیگه. برای شما عرض کنم که ما اگه به این معنا بگیریم، هن با هی دو چش در عربی هم میشه ترجمه این. ما یستقبح ذکره، اون چی که ذکرش زشته. ما تو فارسی از کلمه چیز استفاده میکنیم. یه سی بخواه اسچه نبریم زشته، چیزو خیلی جا استفاده میکنیم که اونجاست. مثلا جایی که از بدن اینا بخواه اسمشه نبریم زشته، چیکار میکنیم؟ میگیم چیز. خب این همونه. برای شما از کنم که هن با هی دو چشم در عربیه به همین معناست. اینجا سوء هم میگه در بعض جا به کار میره و اینا. سوءه که گفته میشه چیزیه که ظهورش ناپسنده. خب مرده بس پوشیده باشه دیگه. قابیل وقتی چیز کرد من چیکار کنین جنازه که کشته؟ قابیل قاتل، قابیل رو همجوری موند. جنازه ویل از اون بر چی؟ دید یه کلاقی داره چیکار میکنه؟ در زمین میکنه و ایسی پنهان میکنه اینا. از اونجا یاد گرفت. دید یه کلاقی این کار داره میکنه. فبعث الله غرابا یبحث فی الارض. خدای نشونش داد که باید چی جیری پنهان کنه. روایت داره که تمام قاتلای عالم که به ناحق خون مظلوم روزایی میریزن، قابیل در گناهشون شریکه، چون جنایت به برادر رو و قاتلی رو پایه‌گذاری کرد در عالم. هر کسی هر کار بدی رو در هر حیطه‌ای پایه‌گذاری کنه، تا وقتی به اون کار بد و اون چیز در حقیقت عمل میشه در شریکه. هرچ درست برعکس هم همینه، سنت عادل هم کسی بذاره در خوبیش تا آخر همه شریکن. بنابراین چه خوب چه بد قصهش اینه. کاربرداش هم که میبینید سو به پیش آمده بد میگن. به این مصیبت کار، اسوا اسم فاعل سوعا یعنی بدتر، سوعا بدتره برای زنه، سو گرفتاری، سیه بد، سوعا که گفتیم، سوعات هم جمع میشه، سوعات جمع سوعا است. آره سوعا به جسد مرده میگن، به عورت میگن. کارگارم که براتون میگن انشالله میبینید و نکته های ترجمه هم نگاه میکنین. عبارت یوم یجمعکم میگه یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، که نکاتی در ترجمه دقت بشه نقش کلمات در جمله است. عبارت مورد نظر واژه یوم نظر نحوی مفعول به برای فعل محذوف اذکره، یا بنابر قولی مفعول فی برای فعل مقابل خودشه، که در هر صورت کلمه یوم به یک فعل نسبت داده شده. ببینید اگه یوم مفعول به باشه میگه اذکر یوم یجمعکم، یاد کن روزی را که، معنی مفعول به میده روز را، اون روز رو یاد کن. اگه مفعول فی باشه یعنی یوم یجمعکم، اون روزی که جمع میشه، چه جمع میشه، جمع میکنه شما را تو اون روز، در اون روز. مفعول به باشه میشه آن روز را، مفعول فی باشه میشه در اون روز، معنی فی یوم داره. میگه که دو تا ترجمه اشاره میکنیم، روزی که شما را برای روز گردآوری گرد میآورد، آن روز روز حسرت خوردن است. ترجمه فولادوان، ترجمه انصاریان، بی تردید برانگیخته میشوید در روزی که شما را در روز اجتماع که روز قیامت است جمع میکند، آن روز روز غم و خسارت است. در ترجمه اول سعی شده با انتخاب واژه مناسب گردآوری به شیوای مد افسوده شه، ولی جمله یوم یجمعکم لیوم الجمع به صورت مبتدا خبر جمله اسمیه ترجمه شده، در حالی که این جمله جمله فعلی است. حتی اگر نکته فوق در مورد ترجمه را بگذاریم، هر دو نوع ترجمه ترجمه وفادار هستند که سعی کردن به ساختارهای زبان مبدا پایبند بشن. یکی از کارهایی که به نظرم خوبه که شما توی این مرحله بکنید و خیلی شما رو قوی میکنه در ترجمه، این که از اول قرآن تا آخر قرآن ترجمه هایی که صورت گرفته یه دور اینا رو بررسی کنید و غلطاشون رو ببینید و غلطاشون رو تحلیل کنید. نمیرسید یه جزء و دو جزء و یه سوره رو دو سوره رو یا همین دو سه جزء آخر قرآن که خوندید اینا رو ببینید، غلطایی که مترجمین زبردست دارن چه چیزاییه. غلطایی که دارن در 12 تا جاست. یکی ترجمه واژه رو اشتباه میکنن، یکی عدد صرفی اشتباه میکنن، یکی نقش کلمات رو نحوی اشتباه میکنن، یکی تو معنای واژه دچار اشتباه میشن، یه وقتی در معنای جمله بحران هایی دارن، یعنی مثلا به هم میریزن و اینا، یه وقتی فارسیشون مشکل داره، یعنی زبان مبدأ مقصد رو دچار بحرانن، یه وقتی تفسیر رو اشتباه فهمیدن، شأن نزول رو نفهمیدن چیه. یه وقتی ما یه کاری انجام دادیم یواشکی، کل ترجمه موجود رو تا الان آمده این کار رو انجام دادیم روش، کل ترجمه که تا الان انجام شده از این زاویه به چند جهت متقسیم بندی کردیم اینا. اشکالات وارد بر ترجمه موجود، این کاری است که از خودتون بکنید. اینا کتابم تو این زمینه نسبتاً هست، یه خیلی شما رو قوی میکنه، یعنی توجه میده که میخواد قرآن ترجمه کنه دیگه موضع باشی اشتباهات مترجمین بزرگ رو نکنید اینا. از خودش شما رو مسلط میکنه دیگه، خوبه، تسلط خوب ایجاد میکنه. در محضر معصومان ببین تفسیر رو جدا میگم اینا، رسول خدا فرمود هر کس دوست داره توانمندترین مردم باشه باید بر خدا توکل بکنه، هر کس دوست داره گرامیترین مردم باشه باید تقوای الهی پیشه کنه. پس توانمندترین مردم کسی که توکل به خدا کنه، گرامیترین مردم کسی که تقوا داشته باشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر کی دوست داره بی‌نیازترین مردم باشه باید اطمینانش باشه که در دست قدرت خداست بیشتر باشه از اطمینانش باشه که در دست مردمه. همین مشکلی که ما داریم. آره، اینم به هر حال حدیثی که در ذیل همین بحثی است که حالا ان شاء الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون ان شاء الله میگه. یکی از بحث‌های اعرابی که ما داریم دقت کنید در بحث منادا، ما نگفتیم منادا اسمی است که با یکی از ادوات ندا ندا میکنیم، حتی میتونیم بدون ادوات ندا ندا کنیم، حسین، حسن، جعفر، ندا نمون یا قیم یا حسین یا حسن، ای حسن، ای حسین، فارسی عربی حرف ندا نمیاریم. بعضی وقتا شما خیلی وقت تو خونه بچه ها رو صدا میکنی، ای میگی نمیگی، حسن بیا، حسین برو. حالا در منادا گاهی از اوقات هستش که ما غرض دیگه غیر از ندا رو اراده میکنیم، ولی ملحقات ندا میشه. مثلا استغاثه داریم میکنیم، کمک داریم میطلبیم، یاری میخوایم تو گرفتاری و مصیبت. اینجا از حرف ندا تو عربی استفاده میکنیم و یه لام مفتوح بر سر اون چیزی که ازش کمک میخوایم، میگیم یا لل مهدی. ترجمه فارسیش اینه ای مهدی به فریاد برس. یعنی اصطلاح هم میگن استغاثه، غوث یعنی فریاد رسی. شاید آره دیگه، استغاثه طلب فریاد رسی میکنین شما، اغاثه هم کمک کردنه. یا لال مهدی یا حرف نداست، لال لام مفتوح که گفتیم، مهدی میگن مستغاثه. چیه؟ مستغاثه. ای مهدی به فریاد برس. یا لسارات الحسین، ای خون خواهان حسین به فریاد برسید. یا لفارات الحسین، شعار کی بود؟ مختار بود. یا لفارات الحسین، ای خون خواهان حسین به فریاد برسید. اینه. بنابراین حالا اعراب این چی و اینا یه بحثایی داریم که جای خودش شلوغ میشه. یا حالت دیگه ای که تو ندا هست ندبه است. ندبه هم نوعی است آهوزاریه که در حقیقت هنگام رنج و اندوه میاد. نه گرفتاری، آهوزاری میکنه، کمک نمیخوای، گویا فقط داری درد دل میکنی، داری زجه میزنی. حرف ندای وا رو بر سر اسم مندوب میارن، آخرش الف میدن، میگن وا محمدا، وا علی یا، حالا ها بیاری آخرش نیاری. وا حرف ندبه است، محمدا مندوبه، اینا رو بد گذاشته، مندوبه. مندوب قشنگ یعنی اون چی که مورد ندبه واقع شده. الان شما داری درد و رنج تو به کی اعلام کنی؟ به محمد علی صلی الله علیه وسلم یا به حضرت علی علیه السلام؟ گوش دادید؟ با کلمه وا اینا ندبه میکنید اینا. حالا ندبه رابش چیست و چی نیست اینو انشاءالله بعدا اون فصل ترش میخونید. خب بیایم سراغ او سیمای هدایتی که اصل بحثمونه. اگه خاطر مبارکتون باشه ما اینجا اشاره کردیم که سوره تقابون با اشاره به علم و قدرت الهی نمونای از عذاب کافر امتهای گذشته رو تاکید کرد. کفر و بیمانی اعلام شد که پایانی جز خاری و ذلت در دنیا آخرت نداره. این درس نتیجه‌گیری از مطالب گفته شده رو میخواد بکنه و گفتار دوم مطرح میکنه. پس ما با ایمان به خدا رسولش خودتون رو از عذاب آزاد کنید. این بحث داریم و در ادامه بحث گفتار دوم شروع میشه، ضرر پیروی از فرمان خدا و پیامبر در زندگی. این همی بحثی داره که تو ادامه انشالله میاد و اینا. خب برای شما عرض کنم که آیه که داشتیم چه آیه بود الان شروع کردیم؟ آیه فآمنوا بالله و رسول و نور الذی انزلنا، درسته؟ خب آمنوا یعنی چی؟ ایمان بیارید به خدا و رسول و نور الذی انزلنا و اون نوری که انزلنا. ببینید ایمان به الله و ایمان به رسول الله و ایمان به کتاب الله، این سه تا با هم موضوعیت داره. کسی بخواد راه رو پیدا کنه و مسیر رو درست بره جلو، متعلق ایمانش اول باید ذات حضرت حق باشه، بعد رسولی که او فرستاده، بعد کتابی که توسط این رسول به دست ما رسیده. این سه در طول همان. بعضی گفتن مراد از نور امامه، اینم خوبه چون امام خودش قرآن مجسمه دیگه، قرآن نوشته رو کاغذ، امام قرآن ناطقه و ادامه دهنده راه رسوله. فآمنوا بالله و رسوله و نور الذی انزلنا، این میتونه به امام تعبیر بشه، این مشکل نداره. لذا در روایت فرمود ائمه هم الذین ینورون قلوب المؤمنین، امامان کسانی هستن که نورانی میکنن قلبهای نور. این از اینجا اومده. پس نور بر امام اطلاق شده، نوری که خدا فرستاده میتونه اهده. به خود قرآن هم گفته میشه، فرمود نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، با تلاوت القرآن خونهاتون رو چکار کنید؟ نورانی کنید. پس قرآن نوره که میتونی تنویر کنه، تنویر البیوت بشت دارید با چیه؟ با تلاوت قرآن. پس این نوره که میاد در قرآن نورانی میکنه دیگه، چیزی میتونه تنویر کنه، خودش صاحب نور باشه که نور بده. تنویر یعنی نور رو پخش کردن، نور دادن. نورو باب تفعیله، تنویر کنید. بنابراین تعبیر و تفسیر نور به وجود امام معصوم علیه السلام تعبیر خوبیه، چون امام تجسم عملی کتاب اللهه و خودش در حقیقت قرآن ناطقه، از این جهت درست. خب این بحثی بود که مال قبل بود. بحث بعدی راجب توصیف روز قیامته. یوم یجمعکم لیوم الجمع، این فرماید که این بحث نشوری که انجام میگیره برای این که شما در روز اجتماع گرد هم بیایید. یجمعکم، گرد بیاورد شما را، لیوم الجمع، روزی که جمعن. مگه ما یوم الجمع نداریم؟ نه. ببینید الان چند سال بشر رو زمینه؟ این بشری که الان قرار حساب کتاب مال ما باشه، فرض کن 10,000 سال ما الان رو زمین اومدیم. آدم ها میان 50 سال، 100 سال، 200 سال، 1,000 سال زندگی میکنن، میمیرن. بعد برای شما ارز کنم که همجی داره میاد میره دیگه. الان چند میلیارد آدم اومده و مرده، بعد از ما هم احتمالاً چند میلیارد دیگه میان و میمیرن. قرآن میفرماد که یه روزی به نام یوم الجمع همه رو دوره هم جمع میکنیم. یه ده قبل اومدن، یه ده الان هستن، یه ده بعد میان، یه ده قبل مردن، یه ده الان دارن میمیرن، یه ده بعدم میمیرن. اینا کجا دوره هم جمع میشن؟ یوم الجمع دوره هم جمع میشن. هم شما اونجا یک دفعه 80 تا پدر بزرگ تو یه جا میبینی، مشکل نداره، شاید هم بیشتر، 80 تا مادر بزرگ تو یه جا میبینی، یوم الجمع دیگه. کل عموهاتو میبینی یک دفعه، ولی میبینی، مشکل نیست. این خاله هایی که الان هم نداری، یواش یواش بچه های ما دیگه بی خاله و بی چیز میشن، یعنی نسل داری یه جوری میره جلو که آره. اینا نگاه میکنن او چه گذشته ای. و براتون جالبه، یعنی جالبه که واقعا جالبه که یک دفعه نگاه کنیم اینی که مثلا جد 82 شما ای آقا بوده، ای آقا پدر 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 پدر، تا بیل خود حضرت آدم رو ببینی که ابوالبشره، واقعا پدر بزرگ ماست. چون این نسلی که رو کره زمینه پدر اصلش اوه و حوا هم مادر بزرگ ماست. اند دارید یوم الجمع همه جمع میشن تو اینا. لذا داره تو آیه قرآن که فرمود سوره واقعه ان الاولین والآخرین قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، همه جمع میشن در اون روز مشخص اینا. خب حالا یوم الجمع چه اتفاقی میفته؟ میگه بی چیز دیگه، روز بدبختی، زالگی یوم تقابن، روز تقابنه. مشکل اینجا میگه یوم الجمع وقتی همه دورم جمع میشن میگن او چقدر چقدر چیزه، چقدر باختن، چقدر ضرر کردن همه. کفارم میان، کفار دارم جمع میشن، یهودی ها، مسیحی ها، بت پرست ها، مؤمنین، مسلمین، شیعیان، سنی ها، همه با هم جمع میشن دیگه. همه دارم اونجا. مؤمن و کافر میفهمه داره باخته و اینا، مؤمن میفهمه باخته، نگاه میکنه چه درجاتی داره بهشت و اینا، دست دست داده، چرا درجه مثلا صدوم و درجه هزارم باشه. حسرت هایی که میخوریم یا مال حسرم این نیست، بعضی از حسرت ها احساس خودباختگی دیگه. میگه صورت خیلی زیبا در بهشت میاد، خیلی زیباست، با تمام وجود میگید ای کاش این صورت زیبا مال من بود. ندا میرسه اتفاقا مال تو بوده. در شما از کنم که ندا میکنی اصلا اینجوری نیست، من اولین بار دارم این صورت زیبا رو میبینم، من اینو میخوامش. بعد میفهمن که هاذهی هی الآیت التی نسیتها، این همون آیه قرآنی که تو فراموشش کردی. آیات قرآنی که انسان در دنیا حفظ میکنه بعد فراموش میکنه، به صورت سور بسیار زیبا و جمیل در روز قیامت موجب حسرت انسان میشن و به انسان نشون داده میشن و اونجا میشینی. لذا میگن یا قرآن حفظ نکنید، یا این موقع حفظ کنید چیکار کنید؟ فراموشش نکنید، قرآن رو با خودتون ببرید. و البته به مقداری که قرآن رو با خودتون میبرید درجتون در بهش تعیین میشه. مراد از بردن قرآن هم حفظ ظاهری و سوری نیست، اون بخش اولشه، فهمش و توجه به عمل به آیه و اراده بر عمل به آیه به اندازه توان هم موضوعیت داره. این مجموعه میشه بردن قرآن با خود. اقرا ورقه، اقرا ورقه، یه آیه یه درجه. ورقه از رقا یرقاست دیگه، لیرقا ارقا، ارقا با قاف یعنی ارتقا پیدا کن، برو بالا. اقرا ورقه، اقرا ورقه، برو بالا. به کل آیتن درجه روایت داره، بابت هر آیه یه درجه داره بشت. خب خیلی خوبه، بنابراین اون روز حسرت هم هست، میفهمیم که باختیم دیگه واقعا، یا متقابل دیگه، مؤمن و کافر نه، درکی یه جوری باخته با اینا. شاید برای معصومین و اوحدی از اولیاء الله که واقعا تونستن همه ظرفیت های خودشون رو بفل کنن و همه اونا برای اونا استثنایی باشه، ولی برای بقیه که مشخص. برای شما ارز کنم که قابن هم در لغت معنی برنده است، مغبون یعنی بازنده، تقابن یعنی برد و باخت. اون روزی که در حقیقت همه به رخ هم میکشند و اینا، شروع میکنن به رخ زدن برد و باخت و اینا، تأسف میخورن دیگه. یک کلمه بشنوید، نگاه کنید، همه آدم ها دو تا جایگاه دارن در قیامت، میدونستید؟ همه آدم ها چند تا جایگاه دارن در قیامت؟ دو تا، یه دونه تو بهشت دارن، یه دونه تو جهنم دارن. شما وقتی رفتی بهشت، جایگاه در جهنم برای جهنمی ها به ارث میرسه، ارث میبرن اونا جای شما رو. اگر مازل لا رفتی به جهنم، جایگاه در بهشت رو بهشتی ها به ارث میبرن، مال اونا میشه. پس آدم ها دوتا جایگاه دارن، یکی در بهشت، یکی در چی؟ در جهنم. دوتا جایگاه منتظرن که آدم بیاد. وقتی قطعی میشه که آدم بهشتی یا جهنمی، اونجا دیگه بستی میشه، میره به سمتی که بس بره، جایگاه به ارث میرسه. حالا تعبیری تو این آیه داره میره. خب حالا این تعبیر تقابن که هست، میگن تقابن باب تفاعله، تفاعل در حقیقت به گفتن نه، این ظهور همون قبن و این هاست. بعضی گفتن نه، تفاعل همیشه معنی مشارکت نیست که، تقابن یعنی باختن دو طرفه و مثل تزاحم و تعارض و اینها، مزاحمت هم دیگه شدن، ضرر زدن به هم دیگه و اینا. میگن نه، به معنی قبنه، یا متقابل یا ملقبن، روز ضرر، روزی که آدم ها میفهمن چقدر ضرر کردند، چقدر باختن. در هر صورت فرقی نمی کنه. چیزی که در حقیقت اینجا مهمه اینه که میفهمد و من یؤمن بالله و یعمل صالحا یکفر عنه سیئاته. دوباره میگه شرط ورود به بهشت و تکفیر سیئات و یدخل و جنات تجری من تحت الانهار که خالدین فیها ابدا باشه چیه؟ من یؤمن بالله و یعمل صالحا، ایمان بالله و عمل صالح، حسن فاعلی، حسن فعلی، مؤمن بودن و عامل به صالحات بودن. اینجا جالبه، میگه و یعمل صالحن، نمیگه صالحات، صالح انجام بده. البته صالحن میگه، صالحن نکرست، نکر دلالت بر کثرت داره، نکر یعنی با یه گل بهار نمیشه، دنبال عمل به صالح بوده. صالح اینجا چون نکره اومده، از صالحات بیار، خود جمع دیگه معلومه، یه مجموعه از صالحات. تجربه تا خالدین فیا ابدا، همیشه در بهشتن، ذالک الفوز العظیم، واقعا پیروزی بزرگی اینه که انسان جاودانه بره تو بهشت. آقا چند سال قراره ما بریم تو بهشت؟ بگید به ما بفهمیم. 1000 سال میریم بهشت، 2000 سال، 10000 سال، 1 میلیارد سال، 1000 میلیارد. اصلا بابا دیگه نداره، زمان رو شما منتفی کن، به صورت جاودانه تو بهشتی. این نهایت لطف خداست بابت 50-60 سال اطاعت و عبادت الهی و رعایت مسائل واجب و حرامای دم دستی، بهشتی با اون همه امکانات عظیم به صورت جاودانه در اختیارته. کمه؟ کمه؟ لذا تعبیر میکنه میگه فوز عظیمه، پیروزی با عظمت. عظیم با کبیر فرقشه، کبیر یعنی بزرگ، عظیم یعنی بسیار بزرگ. عظیم از کبیر خیلی، فوز کبیر، عظیم یعنی پیروزی بسیار بزرگی. راست میگی، چی ما دیگه بهتر از این؟ مثل این میمونه که توی مسابقه دوی مثلا 200 متر، حالا دوی 200 متر حالا تو هم خیلی هم تمرین کرده باشی، نفر اول بشی، ناحت اینی که بهت بگن مثلا آقا بهت 100 تا سکه بهت بدن، بهت مثلا 1 میلیون دلار جایزه بدن، دیگه بیش از این جایزش نیست الان، چون هر کاری به اندازه خودش. بابت 50-60 سال عبادت و اینا بگن آقا چی؟ مثلا کل طلاهای رو کره زمین مال تو. میگی بابا ای که همون دیگه، این فوز عظیم. یعنی شما بابت یه چیز کوچیک، یه عمل کوچیک محدود، یک دریافت بسیار بسیار بالایی میبری که خودت هم شاخ در میاری از بزرگی و عظمتش و این که لذا فوق استحقاقه، لذا فضل کبیره. فضل یعنی خدا زیادی داره بهت میده، تو حقت نیست، استحقاق این نداری، ولی خدا بهت میده، فضله. خدا میکنه از او خزانه خودش در اختیار تو میذاره، به خاطر اینکه دوست داره بهترین ها رو به تو بده، ولو کارت محدود بوده، کم بوده، همینطوره. این که میگه کمیت مهم نیست، کیفیت مهمه، دقیقا همینه. خدا اصلا به کمیت ها کاری نداره، یه عمل کوچیک مخلصانه دنیا رو به هم میریزه. آره دیگه، آیت الله اخشناس داشت رادیو نوارش گوشتی بودن، بابت نمیدونم چیز امام حسین، ها یه زغال کوچیک که بریزن برای اون در حقیقت چیز آماده شدن چیز امام حسین علیه السلام، یه لوتیا مثلا یه دونه زغال، بعد میمیره خواب میبینه و اینا، میگه اون روزی که لحظه ای که اومدن به حساب کتاب چیز بشه، حضرت رو میبینه ایشون، آیه حق شناس نقل کردن که برای شما عرض کنم که گفت اومدن بابت اون زغاله که برای مجلس ما آوردی و در حقیقت کمک کردی به این که مجلس در حقیقت چی بشه و کارش بره جلو اینا، یه حبه زغال. همینطوره، یعنی شما دست کم نگیرید. فرمود هیچ عمله، هیچ گناه کوچیک رو کوچیک نشمارید، چون ممکنه غضب الهی تو اون گناه باشه، و هیچ کار خوب کوچیک رو هم کوچیک نشمارید، چون ممکنه چی؟ رضایت خدا تو اون کار کوچیک باشه. اینو مواظب باشید، عمل کوچیک بزنید تو کوچیک بیاد. یه فقیر نیازمندیه، وسعت 100 تومنه، 200 تومنه، خب بده دیگه، همینه دیگه، نداره همینقدر که وسعت دیگه، کم نذار، کوچیک نشمار، بگو عرضه پولی نیست، خجالت میکشم بهش بده، اب نداره، تنو وسط همینه دیگه، بده کوچیک نشو. یه سیب دست یه بچه نگاه میکنه دلش میخواد این سیب رو، سری برسون بهش، اب نداره، نه زشته جلو اینا تو خیابون، بچه حالیش نیست که، بچه دلش خواستی سیبی که دستو بود بهش بده، عالم به نفعت بسیج میشه، و اون موقع در شب اول قبل اینی چی تو به دادت میرسه، چقدر این رضایتمندی این بچه میتونه کمکت کنه. همینجوره چی ثبت میشه تو عالم دیگه، ثبت میشه، همه چی ثبت میشه، جاودانه ثبت میشه و همش حساب کتاب داره. برعکس هم همینجور، اخم بی خود کنی، ارد بی خود بدی، دو به امن نازی کنی، چقدر تالا فتنه گری کردی تو فامیل، نفستو میگیرن بابت این فتنه گریان. چقدر با روی عروست بازی کردی، چقدر با روی بچهات بازی کردی، چقدر به اینا توهینای بیجا کردی به خاطر که تشفی پیدا کنی بابت تک تک توهینایی که کردی. پس پاسخگو باشی و نفستو میگیرن، شوخی هم ندارن، تعارف هم نمی کنن با کسی. بنابراین اونش هم هست. بنابراین خیلی بس مواظب باشیم اینا. واقعا نباید حرف اضافه بزنیم. واقعا خیلی بس مواظب باشیم. یه روایتی دیروز بخوندم خیلی عجیب بود و اینا. فهمیدم که از سخت‌ترین عذاب‌ها متوجه کسانی است که تلاش میکنن عیب‌های دیگران رو ثبت کنن برای اینکه یه روزی علیشون استفاده کنن. و یحفظه، برای که یه روزی ایسی که نیه داشتن علیش به نسبه. بسیار خطرناک، خیلی خطرناک. خب ولدین کفرو، کسایی که کفر ورزیدن و کذب با آیاتون، اولی که اصحاب النار خالدین فیها و بئس المصیر، اینا هم خالدن در جهنم و خیلی شدن بدیه، خیلی بد شد. بئس المصیر، مصیر این شدن، خیلی بد شدنیه، خیلی بده، سیرورت بدیه. قرار نبود تیما بره جهنم، قرار نبود انسان آفریده شه بره جهنم، و جهنم بر انسان آفریده نشد، انسان بر جهنم آفریده نشد. بئس المصیر، این که کسی میره جهنم شدن خیلی بدیه. جالبه ابدا نداره تو این بحث کردن آقا، که ولدین کفر میگه اولاکه اصحاب النار خالدین فیها، میگه جهنمه چه جهنم خالدن، نمیگه ابدن. بهشتیا رو گفت ابدن، اینجا رو نگفت، میگن ابدن افتاده مثلا میتونوش. ولی درستش اینه که نه، ابدن نیست اینجا دیگه. چون خیلی از کفار و مکذبان دین به خاطر کارهای خوبی کردن مدتی چند هزار سال در جهنم میسوزند، سپس چیه؟ منتقل میشن به بهشت. من نگفتم هر آدم یه جایگاه تو بهشت داره که تو جهنم داره، جایگاه بهشتش به ارث نمیرسه، یا مدت محدودی در ارث دیگران، در سال دیگرانه، بعدا منتقل میشه. انعاد دارید؟ لذا تعبیر ابدا نمیاره. بله خلود در جهنم ابدی هم ما داریم، اونا مخصوص گروه هاییست که جای خودش به وقت خودش بحث میشه. گفتن که اینم هست و اینا. خیلی خوب. ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اینم داریم. و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله بکل شیء علیم. ما اصاب من مصیبت، هیچ مصیبتی به هیچ کس نمیرسه الا به اذن الله. خیلی جالبه آقا، هر چی مصیبته به دستور خداست، تمام. یعنی هر چی بدبختی سر شما در میاد به اذن الله. پس آقا سوال کلیدی این شد که پس هر چی ما داریم نداریم همه رو خدا خواسته دیگه، پس چرا بی خود ناراحت بشیم اینا؟ بله خب خیلی بی خود شما ناراحت میشین. آره دیگه، چرا انبیاء الهی و اولیاء الهی که بالاتری مصیبت‌ها رو می‌کشتن یکیشون ناراحت نشدن؟ در آستانه عاشورا هستیم، این همه مصیبت متوجه حضرت ابو عبدالله حسین شد و خانوادش، یک بار خم به ابرو نیوردن اینو. چون ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، اذن الله توشه، چون اذن الله توشه. سخت‌ترین مصیبت‌ها رو چی کشیده؟ حضرت یحیی. زکریا فرزندی خواسته، یحیی رو دادیم که نماد امام حسین علیه السلام در دوران گذشته است، که بدنش قطع قطع میشه، میگن وسط نصف میشه، سرش بریده میشه، بساطی به سرش در میاد و اینا، به ترین شکل ممکن دعوت شکنجه میشه و کشته میشه و اینا. پیغمبر خدا هم بوده که بعد در حقیقت پیامبرم این تولد امام حسین علیه السلام که میاد در حقیقت گریه میکنند و اینا، میگن مثل حضرت یحیی به اون شکل چی میشه و فلان. برای شما عرض کنم که بنابراین خب اینا ما اصلا مصیبت الا به اذن الله دیگه، اذن الله یعنی همین. چیزی که هست اینه که بدون اراده خدا هیچی تو عالم نیست، توحید افعالی یعنی هر چی تو عالم محقق میشه اراده خدا پشتشه، و توحید افعالی یعنی منطقه اراده که در اینجا هست اراده تکوینیه نه اراده تشریعی. یعنی اون چی که در عالم محقق میشه به هر حال اراده خدا پشتش و اینا. برای شما عرض کنم که مصیبت هایی که در عالم محقق میشه دو جوره، اینم داشته باشید تو ذهنتون. یک جورش مصیبت هاییست که برای شما عرض کنم با طبیعت زندگی آدم سرشته شده، اراده بشر تأثیر زیادی توش نداره، مثل مرگ و میر، خیلی از حوادث دردناک طبیعی. آقا زلزله میاد یا شما چه تأثیری تو زندگی؟ هیچ، نمیتونی منش کنی، نمیتونی. یا یه طوفان و رعد برق میاد جمع میکنی میره خیلی چیزا رو. یه سری مصیبت ها هستش که انسان به نحوی در اون نقش داره. در مصیبت های گروه اول که حوادث طبیعی است و اینا، همه به اذن خدا روی میده و هیچ نقش انسان نداره. در مصیبت های نوع دوم که جنبه آزمایشی داره، معمولا به خاطر اعمال خودمون دامن ما رو میگیره. اناد دارید؟ به خاطر اعمال خودمون. این یه بحث خیلی شیرین جای خودش که بحثی در قدر صحبت کنیم. شما بعض وقتا نتیجه طبیعی خود عملت هستش که در قدر این مصیبت میاد. شما سیسی رعایت ها بکنید، حین این نقاد نطفه، این رعایت نمی کنید، دوران هم بچه مشکل ذهنی پیدا میکنه، مشکل کوتاهی خودته، یه مصیبته، مبتلا میشی، وسیله آزمایش در میشه این بچه. اون موقع 40 سال بس پای این بچه صبوری کنی، اونش آزمایش و ثواب میبری، صبوری میکنی، ولی بدون این بلا و مصیبت نتیجه رفتار چی خودت بود. اینم به اذن الله، همه چی به اذن الله. ولی ببین این که شما دست الان به آتش نزدیک میکنی، خب دستت میسوزه یا نمیسوزه؟ بله میسوزونه، آتش میسوزونه، دست میده به اراده خود میده، این به اذن الله میسوزه. خدا میتونه اراده کنه در آتش تو رو نسوزونه، ولی ابل الله یجرونه الا بسواب، خدا ارادهش بر این تعلق گرفته، امور رو مسیر خودش بره جلو، آتش تو زندگیش داشته باشه، و استثناءاتی بخواد بشه وقت خودشی که ابراهیم بره تو آتش اونجا گلستان بشه براش، اونم موارد جداست، اون به اذن الله. اذن الله یعنی این دیگه، یه جا آتش نسوزونه، خب نمیسوزونه دیگه. ولی فعلا اراده خدا بر اینه که اراده تکوینی خدا، توید افعالی، یعنی این اراده تکوینی خدا اینه که موجودات حسب تأثیراتی که براشون نهاده شده تأثیر خودشون بذارند، آتش بسوزاند. این اراده تکوینی حضرت حقه. هر کی خودشو با آتش نزدیک میکنه آتش میگیره، خب ولی بگیره دیگه. کسی از طبقه پنجم خودشو با سر منزه پایین، مخش بپکه، اصلا میپکه دیگه، میمیره. اراده تکوینی خداست، اذن الله. و من یومن بالله یهد قلبه، هر کی به خدا ایمان بیاره خدا قلبشو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. خب یه جوری هدایت میکنه که در برابر مصیبت ها زانو نزنه و مایوس نشه و جزا و بیتابی نکنه. ها، اون چی که میتونه انسان رو در برابر مصیبت ها حفظ کنه، صیانت کنه و او رو مواظبت کنه، همین چیه؟ ایمانشه. لذا فرمود هر کی ایمانش بالاتر باشه اشتد بلاؤه، بلاش هم بیشتره چون قدرت تحملش بیشتر میشه، اون هدایت الهیش بالا میره. روحیه صبر، شکر، رضا و تسلیم درش اوج میگیره. گفتن انا لله و انا الیه راجعون براش آسون میشه. گو بلدین از اصابت و مصیبه، آقا کسایی که مصیبت بهشون میرسه چیکار میکنن؟ جیغ میزنن. اول جیغ میزنن، دوم موهاشون میکنن، سوم انقدر میزنن رو پاهاشون سیاه بشه، چهارم فحش به اول آخر عالم میدن از جمله به خدا، پنجم کاری که ما میکنیم. ببینید دیگه رفتارای یه خانم چیزی که مصیبت برسه چیکارو میکنیم. قرآن میگه چی؟ میگه آدمهای خوب کسانی هستن وقتی مصیبت بهشون میرسه قالو، یه چیزی میگن، فقط تخلیه روحی روانی میشه از طرف گفتار درمانی. چی کار میکنن؟ انا لله و انا الیه راجعون. گور پدرش بچه‌م مرد، مگه مال من بود؟ انا لله، ما مال خداییم، خدا مالک ماست، خدا ملک خودشو برد. و انا الیه راجعون، قرار بودم بریم، قرار بودیم بچه بره، قرار بود بمونه که رفت تمام. لذا علی علیه السلام میگه انا لله، اقرار حال انفسنا بالملک. وقتی میگه انا لله یعنی ما مال خداییم، ما مالک داریم، صاحب داریم، ما مملوکیم. و انا الیه راجعون، اقرار انفسنا بالهلک، و ما رفتنی هستیم. و رفت پس برای چی جزا فضا میکنیم؟ این نهایت بیمعرفتی و جهالت ماست، نفهمی ماست. آقا آدم متأثر میشه، متأثر میشه، ابن عشق بریز، اشکال نداره، کسی بابت عشق ریختن شما اشکال نمیکنه، بهتون متأثر میشه، متأثر بشه، اشکال نداره. پیامبر خدا متأثر میشدن، هش میریختن برای فقدان فرزندانشون. او عیب نداره، ولی حرف اضافی برای چی میزنی؟ چرا رفتارهای عجیب و غریب از خودت نشون میدی؟ این کارا دیگه چیه؟ قالوا والذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تمام، فقط اینو میگن، این چیزه با معرفت میگن دیگه، حتما دیگه نی؟ یعنی عمقشو میفهمن. این گفتن گفتن رفتاریه، یعنی عملا معتقدن بشه. من فکر میگم خیلی مهمه که انسان بتونه به این نقطه برسه که این مصیبت حرف اضافی نزنه. هوا سرد و گرم میشه شروع میکنه به بده بیرا گفتم گرم بوده حالا سرد شده، چی؟ یعنی اهم میکنه به اول آخر عالم، مدبر عالم، همجوری واقعا نفهمیده با این کارا رو میکنه. بینش تا دیروز گفت چقدر گرمه، حالا یه ذره خنک شد چقدر سرد شد. اینا خیلی بده، اینا بسیار نشون میده پرتیم ما، اصلا حواسمون نیست تو این عالم. داریم به کی میگیم اهو؟ برای چی داریم میگیم؟ حالا برو جلو درد سرا پیش بیاد، تو مکه مصیبت پیدا بشه، نمیدونم خودت مبتلا بشی، تصادف کنی، دوز بیاد ببره، ضرر کنی، کلات وردارن، چی 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 چی. حالا جایی اختیار داری اختیار نداری، یه خداشی برو. اونا دیگه خیلی وقتم گذاشت بر محمد و آل محمد.